أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روايات هل بود که عمده آن موثقه مسعدت ابن صدقه بود و صحیحه عبدالله ابن سنان، که آیا می شود به اینها استدلال کرد برای براءت شرعیه در شبهات حکمیه یا نه؟ قرائنی مطرح بود بر اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه، ولیکن در مورد روایت مسعده رسیدیم به یک اشکالی که حتی دلالت این موثقه را بر اصالت الحل که اصل عملی است در شبهات موضوعی هم دچار مشکل میکنه، و اون اشکال اینه که این امثله‌ای که در روایت مسعده هست ربطی به قاعده هل نداره. اگر ما در این مثال ها صوبون یکون علیک لعله سرقه، عبد یکون اندک لعله حر قد باع نفسه او خود افبی اقهرن، امرأة تکون تحتک لعلها اختک او رضیعتک. اگر ما نداشتیم در این مثال ها قاعده ید را که بگه بایع این صبح مالک او بود، بایع این عبد مالک او بود، اگر این قاعده ید نبود نوبت می رسید به استصحاب عدم نقل و انتقال، اصالت الفساد، و جائز نبود برای این مشتری تصرف در این صبح یا انتفاع از این عبد. پس قاعده هل مجوز تصرف مشتری در این صوب یا انتفاع مشتری از این عبد نیست. مصحح و مجوز عبارت از قاعده ید. اگر قاعده ید نبود قاعده هل نمیتونست کاری بکنه. و یا در مورد زوجه، اگر نبود استصحاب عدم تحقق رضا در زنی که مشکوک است که خواهر رضایی ماست یا نه، نوبت می رسید به استصحاب عدم زوجیت. قاعده هل که نمی تونه در اینجا تصحیح بکنه این ازدواج را. مرحوم حضرت امام این اشکال رو پذیرفتن و فرمودن که ما به نظرمون روایت یک معنای دیگه‌ای داره. روایت معناش اینه: کل شیء هو لک حلالون، هر شیئی که تحت استیلاء تو بود، حالا چه استیلاء به نحو استیلاء ملکی در صوب و عبد، یا استیلاء ازدواج در مورد زوجه که زوج یک نه استیلائی بر زوجه دارد، اگر کل شیء هو لک، هر چیزی که تحت استیلاء تو بود حلالون، و ذالک مثل صوب یکون علیک، شد شیء هو لک، او عبد یکون اندک، امرأتون تکون و تحتک، و این حلیت، حلیت ناشی از قاعده یده. قاعده ید رو فقط در ملکیت در نظر نگیرید. ایشون می‌فرمایند در ارتکاز عقلا قاعده ید اختصاص به اثبات ملکیت نداره. اگر مردی استیلا بر زنی دارد، عقلا میگن خب این زن زن اوست، نمیان بگن نه شاید او را دزدیده است، داره زندگی میکنه با این زن، عقلا میگن پس زن اوست دیگه. مثل اینکه سوار ماشین میشه میگن ماشین ملک اوست، فرقی نمی کند. در مورد ماشین قاعدیت اثبات ملکیت میکنه، در مورد زوجه اثبات زوجیت میکنه. این اماره عقلایی است. عقلا منتها در مورد دیگران قاعدیت جاری میکنند. حالا از این روایت مسعده میفهمیم راجع به خود انسانم، خود شخصم اگر شک کرد که یدش چه یدی بود، میتونه قاعده ید راجع به خودش جاری کنه. ایشون میفرمایند که بعید نیست بگیم عقلا هم همینطورن. عقلا هم اگر خودشون ببینن یک مردی با یک زنی مدت‌ها زندگی کرده، بعد این مرده شک میکنه، میگه نکنه این زنی که چندین سال با او زندگی کردیم خواهر رضایی ما باشه، خواهر نسبی ما باشه، یا نه اصلا یادمون رفت عقدش رو نخوندیم، وقت نکردیم، یادمون رفت عقدش رو نخوندیم. عقلا میگن بابا اعتنا نکن، سالها با او زندگی کردی، ماها با او زندگی کردی، حالا شک میکنی، به این شکا اعتنا نکن. و این نیست که عقلا هم همونطور که در شک در دیگران نسبت به دیگران که اون چه که در ید اونهاست ملکشون هست یا نیست، زنی که در اختیارشون هست زوجه اونها هست یا نیست، قاعده ید جاری میکنن، و این نیست که اگر خود ذلیت هم شک بکند باز قاعدیت جاری کنند. و موثقه مسعده ابن صدقه هم اینو میگه، این ربطی به قاعده حل نداره. این فرمایش حضرت امام است که البته ما دیدیم مرحوم آقای حجت هم در تقریرات بحث اصولشون این مطلب ازشون نقل شده که هوالک صفت کل شیئن باشه، کل شیئن یکون لکه و تحت یدکه حلالون. انصاف اینه، این فرمایشات خلاف ظاهر. حالا قطع نظر از این که فی حد نفسم کل شیئن هوالک حلالون این عرفی نیست، شواهدی در روایت است که خیلی واضح میکنه مطلب را. شاهدش اینه که ذیل همین موثقه داره والاشیاء کلها علی هذا، نفرمود والاشیاء التی هی لک، شما میگید کل شیء هو لک حلال و ذالک مثل صبح یکون علیک لعله سرقه و ذالک مثل عبد یکون اندک لعله حر قد باع نفسه او امرأة تحتک. خب با قید ذکر شد اینها. خب پس چرا ذیلش والاشیاء کلها علی هذا این قید به این مهمی تکرار نشد؟ بله میدونم والاشیاء کلها علی هذا یعنی حلالن دیگه. نه فرمود والاشیاء التی هی لک علی هذا و اساسا کل شیء هو لک کل شیء هو لک حلالون این بیانی که حضرت امام دارن می‌فرمان شاهد بر این مدعای ما اینه که فا تکرار نشد، نفرمود کل شیء فهو لک حلال. اینو حضرت امام شاهد گرفتن بر اینکه پس معلوم میشه هو لک حلال جزا نیست، اگه جزا بود فا بر او داخل میشد، پس معلوم میشه متمم کل شیء، صفت کل شیء. اگر بنا بود جزاء باشه کل شیء هو لک حلال و مناسب بود فا در او داخل بشه، بگم کل شیء فهو لک حلال. حالا که فا داخل نشده معلوم میشه هو لک حلال جزاء نیست، هو لک متمم کل شیء هست. واقعا این فرمایشات قابل قبول نیست، برای اینکه فا بر جزا داخل میشه نه بر محمول. خب کل شیئن هو لک حلال، این هو لک حلال محموله، مثل کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه. و چرا نفرمود کل انسانن فالزمناه طائره فی عنقه؟ خب کل شیء هو لک که امام فرمودن چرا بعدش نمون فعلالو؟ اگه بنا باشه فا بر سر جزا بر سر محمول بیاد، مجرد اینکه ادات عموم دارد، هر جمله ای که ادات عموم دارد محمولش باید بر سرش فا در بیاد. خب اگه اینجوریه خب چرا طبق توجیه شما نفرمون کل شیء هو لک فحلال؟ چه فرق میکنه؟ شما میفرمایید چون فا بر سر هو لک در نیومده معلوم میشه هو لک حلال این جزا نیست، هو لک متمم شرطه. خب اگر بناس فا در اینجا حال لازم باشه بیاد، خب طبق بیان شما باید بر سر حلالون بیاد، کل شیء هو لک فحلالون، در حالی که اصلا جمله‌ای که جمله حملیه‌ای که جمله حملیه قضیه حملیه که ادات عموم بر سرش در میاد اینطور نیست که محمولش هم فا بگیره. جمله شرطیه جزائش فا میگیره، انجا از ایدان فاکرم هم. قضیه حملیه جمله حملیه صرف اینکه ادات عموم بر سرش بیاد محمولش فا میگیره. کل من علیها فانن، و چرا نفرمون کل من علیها ففانه؟ قضیه حملیه که به صرف اینکه عدات عموم بر سر موضوعش در میاد که باعث نمیشه یه فاهم بر سر محمولش در بیاد. کل شیئن هو لک حلال، این قضیه حملیه است، نه قضیه شرطیهی که جزا داره و نیاز به فا داره. این استشهاد چون فا ندارد هو لک حلال، پس قرینه میشه که هو لک تتمه کل شیئن هست، انصافا بیان قابل قبولی نیست. میدونم شما میگید حتما باید فا بیاد بر هر جمله حملیه‌ای که ادات عموم داشت سر معمولش باید فا بیاد. حالا خب بایدی نیست، پس چرا استشهاد میکنید؟ حالا گاهی فا بر سر محمول میاد چون شبه جوابه، اما اینطور نیست که حالا که فا نبود پس بگید دیگه معلوم میشه که هو لک حلالون، این جمله خبر کل شیئن نیست، بلکه هو لک وصف کل شیئن، حلالون خبره. فا بودن و نبودن چه تأثیری داره در این نتیجه گیری؟ ما عرضمون اینه. بله دیگه، اینجور که امام فرمودن مناسب بود پس روایت باشه کل شیئن هو لک فحلالون. ما به نظرمون این احتمال ها عرفی نمیاد. مرحوم آقای صدر فرمودن که ما عقیدمون اینه که این روایت ربطی با قاعده حل نداره حتی در شبهات موضوعیه. چرا؟ برای اینکه ما از این روایات به قرینه این مثالهایی که زده شده اینجور میفهمیم، اونی که حدوثاً حکم شده به این که بر انسان مباح است، اونی که حدوثاً حکم شده بر این که بر انسان مباح است، روایت مسعده میگه بقاءً اگر شک کردی وسوسه نکن. حالا حدوثاً چطور حکم شد و این که بر تو حلال است؟ خب با یک اماره‌ای، با یک اصلی مثل قاعدیت، استصحاب. هر چیزی که حدوثاً به یک اماره یا اصل شرعی بر تو حلال شد بعدن شک کردی، وسوسه کردی که مبادا من اشتباه می کردم واقعا بر من حلال نبود، نه لا تعتنه به وسوستک. در این مثال هم اینجوره، خب حدوثاً قاعدیت جاری شد، گفتن این صبح مال بایه، خب مشتری هم از اون خرید، حالا بقاءً ای رفته خونه میگه نکنه این قیافه این بایه همچین قیافه نامناسبی بود و به دزدها و اینا بیشتر میخورد قیافش، نکنه این دزدی باشه، ای وسوسه کرد. روایت مسعده میگه نه، هو لک حلال، اعتنا نکن به وسوسه. اما اینکه بیاد حدوثاً بیان کنه قاعده حل را، نه خیر، این از روایت استفاده نمیشه. خب انصاف اینه، این هم خلاف ظاهره. اینی که ایشون میفرماد در واقع اینو کت خدا منشی و اینو ارشاد از امام که بله به وسوسه اعتنا نکنید، واقعا این روایتی رو میخواد بگید. چیزی که به یک اصل شرعی بر شما حلال شد گوش به حرف شیطون ندید، به وسوسه شیطان اعتنا نکنید. این مفاد روایت مسعده، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه. آخرش هم میفرمود و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. فقط بیان این که آقا چیزی که با یک اصل شرعی مسلم مثل قاعدیت استصحاب عدم تحقق رضا بین این زنی که میخواهد با او ازدواج کند و بین خود این شخص، چیزی که با یک اصل شرعی مسلم ثابت شد که بر تو حلال است، دیگر بعد اگر وسوسه کردی به وسوسه‌ات اعتنا نکن، ربطی نداره. ما روایت مسعده رو اینجور معنا کنیم، قرینه ای نیست برای اینجور معنا کردن. مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرموده من قبول دارم این مثال ها هیچ کدوم به قاعده حل نمیخوره، اما امام کی میگه میخواست مثال بزنه برای قاعده؟ این تشبیه تنظیر به این امثله بود نه تمثیل. فرق بین التمثيل و بین التنظير. نظائر قاعده هر رو داره حضرت بیان میکنه، مثال نمیزنه برای قاعده هر. میفرماد ما قاعده هر که داریم، تعجب نکنید، داریم یک اصول شرعیه‌ای که در این مثال ها میبینید اصول شرعیه ای است که مثبت حلیت، ولو مصداق قاعده حل نیست. خب انصاف اینه، این فرمایش هم خلاف ظاهره. و ذالک مثل الصوم. آخه این بعد ذیلش داره و الاشیاء کلها علی هذا، بعد بگیم نخیر این مثال ها هیچ کدوم مثال واقعی قاعده هل نبودن، اشباه و نظائر بودن که بالاخره غیر از قاعده هل مثال هایی هست که یه اصل شرعی غیر قاعده هل مشکل اونا رو حل کرده. اینا خلاف ظاهره. پس این فرمایش هم ناتمام. جواب دیگری که داده شده، طبعا اون فرمایش حضرت امام و فرمایش آقای صدر التزام به اشکال بود، قبول میکردن قاعده هل از این روایت استفاده نمیشد. جواب مرحوم آخون نه، دفع اشکاله. مطابق این شکل میگه آقا چه کار داری که این امثله مثل قاعده هل نیستن؟ مهم اون صدر روایته که قاعده اله، این امثلا تمثیل نیست، تنظیره، که این خلاف ظاهر. بعضی ها به نحو دیگری خواستن جواب بدن از این اشکال، گفتن نه این امثله امثله است برای قاعده اله، منتها شما اشکالتون اینه اگر قاعده ید نبود نوبت به قاعده هل نمی رسید. اگر قاعده ید نبود در اون صبح و عب نوبت می رسید به استصحاب عدم نقل و انتقال این صبح و این عب به مشتری و مانع از جریان قاعده هل می شد. خب آقا حالا که الحمدلله قاعده ید داریم، قاعده ید جلوی جریان اون استصحاب عدم نقل و انتقال را در اون صبح یا اون عب گرفت، اون رفت کنار. وقتی اون رفت کنار قاعده هل میگه منم جاری میشم، چون درسته که اگر قاعده ید نبود استصحاب عدم تحقق ملکیت مشتری نسبت به این عقد و صب حاکم بود بر قاعده حل، اما قاعده حل اومد این اصل حاکم بر قاعده حل رو نابود کرد و جلوی جریان او رو گرفت. قاعده حل میبینه که رقیبی و حاکمی بر او وجود نداره، جاری میشه. هم قاعده ید جاری میشه و هم قاعده حل. ولی اگر قاعده ید نبود، استصحاب عدم تحقق ملکیت مشتری لصوب اول عب مانع از جریان قاعده حل بود، ولی الحمدلله قاعده ید اومد مانع رو از جریان قاعده حل برداشت. پس میشه این امثله حقیقیه برای قاعده حل. و همینطور در مثال زوجیت اون زنی که شک دارید که خواهر رضایی است یا خواهر نسبی است، بله اگر استصحاب عدم تحقق رضا نبود یا استصحاب عدم و کونها اختن نسبیان به نحو عدم ازلی نبود، نوبت می رسید به استصحاب عدم تحقق زوجیت اصالت الفساد. ولی الحمدلله استصحاب عدم تحقق رضا جاری که میشه، جلوی استصحاب عدم تحقق زوجیت که اصل حکمیه میگیره، جلوی او رو که گرفت قاعده حل میگه خب منم چرا جاری نشم، مانع دیگه من ندارم در مقابل خودم. پس میشه مثال برای قاعده حل. این که برخی فرمودن و نسبت دادن به مشهور که در اصول عملیه ولو اصول عملیه متوافقه با جریان اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمیرسه، مثلا با جریان استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه، آن خوی هم فرمودن استصحاب میگه که شما خواب نرفتی بعد از اون وضوء که گرفتی، این استصحاب عدم نوم مانع میشه از جریان استصحاب بقای طهارت، با اینکه در نتیجه با اون موافقه. استصحاب عدم نوم هم میخواد اثبات کنه بقای طهارت را، ایشون میگن خب با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. و اگر اینو بگیم خب بله این بیان درست میشه، چون قاعدیت اصل سببیه، با وجود قاعدیت نه استصحاب عدم نقل و انتقال جاری میشه و نه قاعده حل، هر دو اصل مسببی هست. ولی خب این مبنا درست نیست، اصل سببی و مسببی اگه با هم مخالف باشن در نتیجه، بله اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی میشه، اما اگر در نتیجه با هم موافقن چه اشکال داره همه با هم جاری بشن. استصحاب عدم نوم هم جاری میشه در موارد شک که در نوم، استصحاب بقای طهارت هم جاری میشه. خود امام علیه السلام همین کارو کرد. زراره گفت شک دارد شخصی که فان ظن انه نام، امام فرمود که انه کان انک کنت علی یقین من طهارتک، نفرمود انک کنت علی یقین من عدم نومک، و اینکه استصحاب عدم نوم بود امام استصحاب بقای طهارت رو جاری کرد، این اصل مسببی جاری کرد. اصل سببی و مسببی وقتی در نتیجه ما موافقن که مشکلی پیش نمیاد. حالا علی تفصیل سیاتی فی محلی انشاءالله. ید اولا اصل عملیه، ثانیا اماره هم باشه، ما تو امارم هم اینو میگیم، تو امارم هم خبر ثقه جاری میشه میگه این حلاله، مثلا شرب توتون حلاله، هم قاعده حل جاری میشه، چه اشکال داره؟ اثرش اینه که چند تا حجت شرعی بر یک مطلب داریم. شما اگر 10 تا روایت دارید بر یک حکمی، میگید که آقا اون روایت اول حجت، اون 9 تا روایت دیگه چه اثری داره؟ همه حجت هم دیگه. خب چرا جاری نشه؟ 2 تا اصله، برای اینکه نسبت هم عموم من وجهه. لغو که نمیشه تعبده به قاعده هل، لغو که نمیشه تعبده به قاعده یت، نسبت عموم من وجهه. حالا در این مورد هم قاعده یت داریم هم قاعده هل داریم. حالا پس حتی اماره هم بدونیم، هم اماره جاری میشه هم اصل موافقه با این اماره. امام فرمود اینا مصادیق قاعده هل. این تقریب این بیان. اشکالی که این بیان داره این ظاهر موثقه مسعده اینه که قاعده هل مشکل گشا بوده در این امثله، در حالی که خود شما اعتراف کردید اونی که مشکل گشا بوده قاعده ید بوده و قاعده ید باعث شده که بعدن قاعده هل جاری بشه، و الا اگر قاعده ید نبود استصحاب حاکم بود بر قاعده هل. ظاهر موثقه مسعدت ابن صدقه اینه که حضرت می فرمان چون کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه حکم شده به حلیت تصرف در اون صوب، حلیت تصرف نسبت به اون عبد، حلیت اون زوجه. ظاهر روایت اینه، در حالی که با این تقریب اصلا مشکل ما رو قاعده هل نمیتونه حل کنه. قاعده هلم در طول جریان قاعده ید و به برکت جریان قاعده ید جاری شد، پس مشکل رو قاعده ید حل کرد نه قاعده هل. بله اگر قاعده ید هم نبود قاعده هل جاری می شد، هم قاعده ید داشتیم هم قاعده هل، هر کدام به تنهایی بود جاری می شد، خوب اشکال نداره. بالاخره حلیت این مثال ها هم میتونه مستند باشه به قاعده ید، هم مستند باشه به قاعده هل. ولی وقتی که حساب میکنیم میبینیم اگه قاعده ید نبود قاعده هل هم نمیتونه جاری بشه به خاطر وجود اصل حاکم. خب عرفاً استناد حلیت به قاعده هل نخواهد بود، استناد حلیت به قاعده ید خواهد بود. پس این جواب هم قابل قبول نیست. جواب دیگری که داده شده، گفتن حالا ما نمیفهمیم این امثله رو امام برای چی فرمود، حالا مگر همه چیز رو ما باید بفهمیم؟ ما اینا رو نمیفهمیم، دلیل نمیشه که صدر موثقه از کار بیفته. صدر موثقه یک بیان واضحی است، کل شیء هو لك حلال، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، ذیلش هم واضحه، والاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لك غیر ذلك او تقوم به البینه. ما نمیفهمیم امام چرا این مثال ها رو انتخاب فرمود، نفهمیم. دلیل نمیشه که از اونچه که میفهمیم رفعیت کنیم. خب اینم انصافا جواب قانع کننده ای نیست، برای اینکه یک وقت اجمال در نکته ذکر این امثله سرایت نمی کنه به صدر و ذیل موثقه مسعدت ابن صدقه. خب مشکلی نیست، ولی اجمال در نکته ذکر این امثله به حدی است که عرف میگه شاید مراد از حلیت در صدر این روایت حلیت غیر از قاعده هل باشه. ما ما نمیفهمیم اجمال این امثله فرض متصل است به صدر موثقه، سرایت میکنه به صدر و همینطور به ذیل موثقه. به نظر میرسه جواب صحیح جوابی است که مرحوم محقق عراقی داده، ما هم تو ذهنمون همین میومد. بگیم که امام علیه السلام که فرمود کل شیء لک حلال، این مراد قاعده حل اصطلاحی نیست، مراد اینه هر مشکوک الحرمه یک اصلی دارد که نتیجه اون اصل حلیت ظاهری است. حالا اون اصل چیه؟ ممکنه قاعدیت باشه، ممکنه استصحاب باشه، یه جایی هم میتونه قاعده حل باشه. کل شیء لک حلال، هر چیزی که نمیدانی حرام است یا حرام نیست بر تو حلال ظاهری است، اما نکته حلیت ظاهریه گاهی قاعده یده، مثل صبح و عبد، گاهی استصحاب عدم رضاه، مثل اون زنی که مشکوک است که اخت رضایی است، گاهی هم قاعده حل، قاعده حل مثل شرب توتون که مشبوه الحرمه است، قاعده حل داره. شبیه اون چه که مرحوم آقای خویی در رفع ما لا یعلمون داره. بله، میگه حلال ظاهری است، هر چیزی که نمیدانی حرامه حلال ظاهری است، اما از نظر اصولی است نکته این حلیت ظاهریه چیه؟ خب ممکنه یه جا نکتهش قاعدیت باشه، یه جا نکتهش استصحاب باشه، یه جاهایی هم نکتهش قاعده حل، مثل شرب توتون. شبیه، حالا اجازه بدید ادامهش رو فردا عرض میکنیم. شبیه اون چی که آقای خویی در رفع ما لا یعلمون فرموده، فرموده میتونه رفع ما لا یعلمون نکتهش اصلا استصحاب باشه، استصحاب عدم تکلیف نکته رفع ما لا یعلمونه. این که ما میگیم رفع ما لا یعلمون دلالت میکنه بر اصالت البراءه، بعد میگیم اصالت البراءه در مقابل استصحاب، اینا بافتنی های اصول ماست. رفع ما لا یعلمون اگه از امام میپرسیدن به چه نکته ای، شاید امام میفرمون به نکته استصحاب. اینجا هم اگه از امام سوال میکردن آقا کل شیء لک حلال به چه نکته ای، امام میفرمون به نکته قاعدیت تو بعضی از مثالا، به نکته استصحاب عدم رضا تو بعضی از مثالا، به نکته قاعده حل در مثالایی که قاعده حل دارد، مثل شرب توتون. ادامه بحث انشاءالله فردا.